بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران. انشالله که جلسه قبلی مورد استفاده واقع شده باشه. ما جلسه قبلی خدمت عزیزان عرض کردیم که ما روش‌های تربیت جنسی رو از منظر فقهی خب 10 تا روش هست که اینها رو فقط تونستیم نتایج فقهیشون رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. دیگه توضیحاتش خیلی مفصله، حالا یک یا دو روش رو ما میتونیم بعدا توضیح بدیم. لکن اینجا الان روش دهم و قواعد عام جاری در تربیت جنسی رو هم خیلی مختصراً تیتروار خدمت عزیزان میگیم، بعد میگیم یکی از روش های تربیت جنسی رو ما بررسی میکنیم.
آقای کریمی بهشون میتونی بیدی کلاس داریم؟ بهشون بگو یه ذره یواشتر، الان این همه صداها رو میکشه. حالا یه بار بگو این ور نیستن اون ورن انگاه.
نه اینجا نیستن،
بالا هستن دیگه. خب قواعد عمومی جاری در تربیت جنسی، یکی ادله عام داریم، یکی ادله عام الزامی داریم، یکی ادله غیر الزامی. عزیزان میدونن که قواعد فقهی یه قواعد عامی هستن که در مصادیق گوناگون جاری هستند، مثل اصول در تعلیم و تربیت یه شبیه اون هست و یعنی عمومیت داره، در احکام مختلف در موضوعات مختلف میتونه جاری باشه. ادله عام الزامی و غیر الزامی داریم که از ادله عام الزامی اینا رو قبلا کلاسش رو شما گذروندید و ما فقط اشاره میکنیم که یکی تسبیب، این تسبیب رو قبلا عزیزان اساتید دیگه خدمت شما گفتم و خب 4 گونه هست: ترک بیان حکم، اکراه، تمهید مقدمات و عدم مانع. اینا چجوری تو تربیت جنسی جاریه خیلی بحثای مفصلی داره که حالا اشاراتون ماییه. یکی هم قاعده دوم و سوم و چهارم که با هم هستن، چون اینا به من دیگه مرتبطن در جریانشون در تربیت جنسی، به خاطر این تو یک به اصطلاح جدول آوردیم که هدایت، قاعده دوم ارشاد، قاعده سوم امر به معروف و نهی از منکر. که خب قاعده ارشاد، ارشاد جاهل بیشتر دو ساعت آموزش جنسی جریان داره، یعنی لازمه آگاهی های لازم ساعت تربیت جنسی به متربیان داده بشه که حالا آگاهی های لازمی که در پیشگیری از گناه جنسی یا نه در بهینه سازی مسائل مرتبط با مسائل جنسی لازم دارند، اینها آگاهی های لازم، ارشاد جاهل لازم است. حالا این میتونه قبل از ازدواج بیشتر جنبه پیشگیری داره، بعد از ازدواج بیشتر جنبه آگاهی داره که خب تو اون زمینه هم باز جا داره که به صورت فقهی کار بشه. فعلا یک کتاب رضایت کتاب جامعه رضایت جنسی همسران بنده با آقای دکتر سید عباس موسوی چاپ کردیم، ولی اون به صورت خاص فقهی نیست البته، ولی خب اینم میتونه تو این زمینه قابل استفاده باشه. خب قاعده بعد تو قاعده هدایت میگیم که ایجاد گرایش و میل و اراده متربی به سمت امور مطلوب شرعی جنسی باز مفاد قاعده هدایت. امر به معروف و نهی از منکر هم جایی که معصیت جنسی متربی احراز میشه و امر به معروف و نهی از منکر میشه با شرایطش که بسیار باز مفصله و قاعده امر به معروف و نهی از منکر هم باز تو کتاب های فقه تربیتی مؤسسه شرخ هست. یکی هم قاعده اعانه بر اسم هست که بر طبق این قاعده مربی موظفن که هر اقدامی که بتونن بکنن که یاری رسانه به مربی بشه که به اصطلاح به گناه جنسی منجر بشه، اینا باید از اون اجتناب کنن. خب اینجا هم گفتیم که هرچند این اقدامات قبل از بلوغ باشه و زمینه گناه بعد از بلوغ رو فراهم کنن. بر طبق قاعده وقایه که اینم خیلی قاعده مهمیه، همون قو انفسکم و اهلیکم نارا، این در مورد خصوص اولیا هست که موظفن که هر اقدام مشروعی که برای پیشگیری از گناه جنسی مربی لازم هست اینو انجام بدن. اینا قواعد عام جاری الزامی هستن، یعنی وجوب دارن، یا بعضی جاها که هستن حرمت دارن. قواعد عمومی غیر الزامی، یکی اعانه بر بر که همون اعانه بر طاعت الهی بهش میگن، که خب اعانه بر اسم حرام، اعانه بر بر مستحبه، این دیگه وجوب نداره. خب این دایرهش به طب گسترده تره. هر اقدامی که مترفی رو باید طاعت الهی تو مقوله تربیت جنسی، البته ما داره میگیم، هست، اینا رو انجام میدن و از سوی مربیان، اهم از مربیان، این دیگه خیلی عمومیت داره، اهم از اولیا باشه، مربیان باشه و هر کس و نهاد و به اصطلاح سازمانی که در مقام مربی قرار داره، میتونه هر اقدام که بر طاعت الهی منجر میشه این استحباب داره، به طور مطلق روشخان داره دیگه. حالا بعضی جاها وجود داشته باشه اون از قواعد دیگه استفاده میشه، این قاعده اعانه بر الهی روشخان مطلقش رو میگه. خب اگه به طور یقین به اصطلاح گناه جنسی منجر بشه، اون اعانه میکنه این که به گناه جنسی منجر نشه، این اعانه واجبه، ولی در غیر این صورت دیگه استحبابش هم مؤکده، البته تعاون و علت بر و تقوا. یه قاعده دیگه هم هست، وضعه موضعا حسنا، که تو روایت اومده که ما اسمشو گذاشتیم در جایگاه نیکو قرار دادن فرزندان، خصوص فرزندان رو میگه که بر اولیا استحباب داره. از لحاظ دلالی دلالت میکنه که بر تربیت جنسی فرزند، منطقه چون این سندش ضعیفه اینو اصلا کلن قاعده فقهی نمیشه از این استخراج کرد و ما اینو به عنوان قاعده فقهی به اصطلاح مختار ما نیست، ولی خب آوردیم اینجا بررسی کردیم، از لحاظ دلالی بررسی کردیم، بعد گفتیم که چون سندش ضعیفه و یه روایت هم بیشتر که نیست، قاعده فقهی نمیشه استخراج کرد، ولی خب بررسیشو کردیم که حالا بعضی ها شاید از لحاظ سند مثلا مبناشون فرق کنه، بتونن که از لحاظ دلالی هم اینا رو دریافت کنن. خب تا اینجا اگه سوالی نیست بریم سراغ یکی از روش‌های تربیت جنسی و اونو توضیح بیشتری بدیم. خب سلامت. الان ما عزیزان از تا الان 10 تا روش تربیت جنسی رو مفاد فقهیشون و نتایج فقهیشون رو به صورت مختصر خدمت بزرگواران عرض کردیم، بعد قواعد عام جاری در تربیت جنسی رو هم به صورت مختصر و دلالتشون رو خدمت عزیزان گفتیم. الان میخوام، حالا هر قدر وقت داریم دیگه، شاید فکر کنم به یک روش بیشتر نرسیم. حالا روش استیزان رو ما انتخاب کردیم که حالا اگر فرصت شد یه روش دیگر هم خدمت عزیزان ما توضیح میدیم. حالا فعلا وارد استیزان میشیم که اجازه خواهی هنگام ورود به اتاق خلوته. حالا ما گفتیم خلوت اولیا، خب قبلا توضیح دادیم که اهم از اتاق خلوت اولیا و اونایی که تعامل دارن که این خوندار اولیا هم نباشن. این روش تربیتی مستفاد از آیه شریفه 58 و 59 سوره نور هست که عزیزان مستحضر است، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، میگه باید مملوک هاتون و اونایی که لم یبلغ الحلم، اونایی که به سن بلوغ هم نرسیدن، باید تو سه مرتبه از شما اجازه بگیرن قبل از صلات فجر و حین تزعما ثیابکم من الظهیره، یعنی بعد از ظهر که شما لباس های راحتی می پوشید، حالا چه به سادم می خوابه، و من بعد صلات العشا، و بعد از صلات عشا که موقع تقریبا خواب آدم هست، اینو به اصطلاح این سه تا وقت رو شما میتونید استیذان، یعنی امر میکنه که استیذان داشته باشید. بعد ثلاث و اورات لکم، میگه این سه تا زمان اورات شماست، یعنی اورات یعنی اون چیزی است که انسان حیا داره از اون چیز که به اصطلاح افشا بشه. بعد میگه که لیس علیکم ولا علیهم جناحون، بعد از اون دیگه به اصطلاح اشکالی نیست که مثلا بدون اذن وارد بشن غیر از اوقات خلوت، که توافون علیکم بعضکم علی بعض، این که موقع رفت آمده دیگه، که ذالک که یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. تو آیه بعدی هم میفهمن که و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، موقعی که اون اطفالی که شما داشتید به سن بلوغ رسیدن، فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، مثل افراد بالغ دیگه اینا هم باز اذن میگیرن. این دیگه خواهیم گفت، توضیحاتش خواهیم گفت که مثل بالغین دیگه مکلف هستن دیگه، اینجا وجود داره که ذالک یبین الله لکم آیاته، خدا آیاتش رو واسه شما تشریح میکنه، و الله علیم حکیم. خب تو این آیه شریفه دکات خاصی که هست ما قبلا گفتیم، منتها یه چیزی که هست اینجا مثلا میگه دقت کنید تو آیه شریفه، بعد میگه لیستعذن کم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغ الحلم منکم. منکم اینجا به معنای اون نیست که مثلا فرزندان خودتون فقط باشه، نه، منکم در مقابل اون قبلیه اومده که ملکت ایمانکمه، که اونها مملوک های شما هستند، غلام و کنیز شما هستند، و این یکی ها که لم یبلغ الحلم منکم، یعنی مثل شما حر هستند، آزاد هستند. بس منکم به معنای خصوص فرزند نیست، بلکه مرادش اینجا به آزاد بودن فرد اشاره داره. تو آیه بعدی هم که خب گفتیم به اصطلاح تمام اوقات رو باید اذن داشته باشند، بعد سه تا وقت قبلا هم توضیح دادیم که موضوعیت نداره و کنایه از اوقات خلوت هست که قبلا توضیح دادیم، باز هم توضیح میدیم. بعد اینا نکاتی هستن که در آیه شریفه اومده. بعد یه نکته هم که بعداً بررسی خواهیم کرد، تو این آیه شریفه اول ندای خطابی هست، می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو، یعنی لیستأذنکم الذین، اول خطاب میکنه، بعد از خطاب به صورت امر غایب میاره لیستأذنکم الذین. خب اینها یه نکاتی داره که در بحث‌های آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. اینا یه اجمال آیه و معنای آیه رو گفتیم. روایات ذیل آیه استیذان هم با توضیح مختصرشون نکات کلی و تکمیلی و فروع مسئله رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. روایت اول ذیل آیه استیذان یکی موثقه فضیل ابن یسار هست که خب همه افرادی که تو اینجا هستن سقن عدتون من اصحاب نای مرحوم کلینی که عزیزان میدونن که معتبر، مرحوم کلینی جایی که عدتون من اصحاب نای میده معتبر. بعد احمد ابن محمد، احمد ایشون احمد ابن محمد ابن خالد بقی هستن که خب ایشون هم باز موثقن، پدرش محمد ابن خالد رقیب ایشون هم موثقن. بعد ان ابیه ان خلف ابن حماد، خلف ابن حماد اسدی ایشون هم باز معتبرن. ان ربعی ابن عبدالله ابن جارود هست که ایشون هم باز معتبره. و همینجوری فضیل ابن یسار نهدی ایشون هم ثقه هستن و این روایت سندش ثقه هست. توی این روایت زیلای استیزا می فرماند که از امام صادق سوال می کنن که فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم تا آخر قیل من هم، گفتن که اینا کیا هستن، یعنی کیا باید اذن بگیرن. فرمود هم المملوکون من الرجال و النساء، میگه اونها مملوک شما هستند، یعنی اونهایی که برده شما هستند، نه رجال و نساء. اینجا با صراحت داره میفرماید که انحصار به مثلا فرض کنید فقط رجال نداره، یعنی غلامان به اصطلاح غلامانی که شما دارید و مذکر هستند انحصار به اونها نداره، نه رجال و نساء. بعد تو ادامه میفرماید و سبیان و بچه های شما که الازین لب نبلغو، اینها به سن بلوغ نرسیدن، خب اینها اذن میگیرن. یستعذنون علیکم اندهاز سلاسه، که این ستا وقت الاغراد که بعد اینا رو تو باز مثل آیه شریفی میگه من بعد سلات اشا و هیل اتمه و هین تدعون از یابکم من از زهیره، یعنی ظهر که هست شما لباساتون رو سبک میکنید و من قبل صلات الفجر. بعد تو ادامه می فرماید که وید خلو مملوککم و غلمانکم، مملوککم و غلمانکم من بعد حاضر صلات اوراد به غیر اذن من شاو، غیر از این اوقات خلوت بدون اذن هم میتونن وارد بشن، که خب معلومه که اونهایی که بالغ نیستن دیگه، غلامانی که بالغ نیستند. نکته دیگه ای که تو این روایت باشه به نظر نمیرسه این که حالا حکم استیزان مثلا دختران چجوریه، پسران چجوریه، نه باز تو سوالات فرعی خواهد آمد. روایت دوم زیلای استیزان که ملازم میفرماید روایت جراح مدائنی هست که این روایت سندش معتبر نیست، چون در خود جراح مدائنی توثیق نداره، توثیقی وارد نشده در موردشون. همچنین قاسم ابن سلمان بغدادیشون توثیق نداره، روایت با ضعف سند مواجه می‌سازه. ولی خب اون روایتی که عزیزان می‌دونن که ضعف سند داره ما باز بررسی می‌کنیم. از طریق دلالی چند تا وجه داره که چند تا روایاتی که از طریق دلالی بررسی میشه وقتی روایتش زیاد باشه میشه به قدر مشترک این روایت تمسک کرد و یا به عنوان معید وقتی که استخراج میکنیم میتونیم بهش تمسک کنیم، و یا امکان داره که با مثلا اساس رجالی بعضی یا مبناش این باشه که یه روایتی که شما شاید یک فقیهی این روایت رو ضعیف و سند میدونه، یه فقیه دیگه بگه که نه فلان مثلا راوی چیه، این به اصطلاح نه مختار ما اینه که این راوی موثق هست. در نتیجه وقتی روایتی هم که ضعیف و سند باشه باز بررسی دلالی این روایت ها رو خواهیم داشت و فقها و اساتید عزیزمون هم این رویه رو دارن. خب روایت دوم که اساس دلالی، امام صادق در مورد این قول خدا فرمودن که اونا خدمتکاران شما هستن، ملکت ایمانکم هستن، که خب اینجا هم باز عام زن و مرد شامل میشه و بچه های نابالغ هستن. منتها چیزی که تو این روایت یه چیز خاصی که هست اینه که اینو مثلا تعمیم داده به غیر فرزند. اینجا اذن خواهی رو میگه که الذین لم یبلغوا الحلم منکم، افراد غیر بالغی هم که یه نوع تعاملی دارند اینا هم شامل میشه گفتیم که منکم تو اینجا به معنای این نیست که فرزند خودتون باشه، بلکه منکم معناش اینه که اینا احرار هستند، یعنی غلام و کنیز نیستن. تو این روایت یعنی اینو تعمیم میده که افراد دیگه هم باید این رو داشته باشن، با صراحت هست اینجا. بعد یکی هم تو یه گازه این که اینجا باید اذن بگیرن میگه که فنه ها ساعت و غیر ره و خلوت، اینا ساعت به اصطلاح خلوت شما هستند. غره هم به معنی این که شما تو لباس هاتون راحت تر میشید، یعنی چه بسا لباس ها رو سبک میکنن، یا حتی امکان داره که اوریان هم باشن که میگه این ساعتی که ساعت خلوت شما، ساعتی که لباس هاتون رو سبک میکنید. تو این حدیث اون تا یه نکته ای هست که بعدا بررسی میکنید، تو این حدیث اومده که غلامان بالغ رو ملزم میکنه که هنگام ورود به زنان چیه اذن خواهی داشته باشند. بعد تو ادامه مثلا حتی میگه که اگه خونه هم مشترک باشه با غلام و مولا و کنیز و همشون، باز میگه اینها خونه هم مشترک باشه باز اذن خواهی هست. نکته هم که هست اینجا اذن خواهی به کل خانه قطعا مراد نیست، از اینجا دیگه کاملا میفهمیم، چون مثلا میگه که مشترک از خونتون، میگه حتی اگه خونتون مشترک هم باشه باز اذن خواهی لازمه. پس اینجا دیگه صراحتا معلوم میشه که تو ورود به کل خانه مقصود نیست، بلکه ورود به اتاق خلوت مثلا زن و مرد اون موقع لازم است. چیز دیگه ای که این روایت داشته باشه ظاهرن نیست. حالا من یه بار معنا میکنم، لیست ترزم کنم لذینه میگه حالا کما امرکم الله عز و جل و من بلغ الخلوم فلا یجل فلا یلجو علا امهی ولا علا اختهی ولا خالتهی ولا سوازالکه الا به اذن. میگه یعنی بر مادرش وارد میشه، خواهرش، خالش، ولو علا سوا سالک، یعنی اونایی که هستن الا به اذن، باید با اذن وارد بشه. وقتی بالغ شد دیگه اینجا وجوب داره. حالا تعزنو حتی اون وقت الا به اذن فلا تعزنو حتی جسلم و السلام و طاعت الله عز و جل و قال ابو عبدالله علیه السلام لیست تعزم علیک خادمو که ازا بلغ الخلومو فی سلاس اوراتم ازا دخلتی شیئ من هم، اون همون توضیحاتی که گفتیم. خب روایت سوم ذیل آیه استیزان، این روایت من تصویرم رو حذف کردم که یه مقدار این بزرگتر دیده بشه، من حدیث رو خوب نمیتونم ببینم که حدیث رو بهتر ببینم. روایت سوم ذیل آیه استیزان میفرماید اتتم من اصحاب نان احمد ابن روایت زراره هست که خب این روایت ضعیفه، چون ابی جمیله که هست، ابی جمیله همون مفضل ابن صالح هست که ایشون تضعیف شده، به خاطر اون این روایت ضعیفه. بقیه روایت روایت دیگه که هستند اینها همشون ثقه هستند، فقط در مورد ابی جمیله ایشون تضعیف شده تو کتب رجالی، در نتیجه این روایت هم ضعیفه. این روایت برخلاف حدیث قبلی فقط مملوک مرد رو ملزم به اذن خواهی میکنه، میگه یه خاصتون فر رجال دون النساء، یعنی غلامانی که مذکر هستن و اونها لازمه. الان گفتم ما بچه جمع همه روایت ها رو بررسی میکنیم، بعد بچه جمعش رو خدمت عزیزان خواهیم گفت. اینجا میگه یه خاصتون تر رجال، دقت کنید، میگه این فقط مخصوص غلامان که جنس مذکر هستن، دونن نسا. قلتو میگه از امام پرسیدم، از امام صادق پرسیدم، فن نسا و یستعذن فی هذه الثلاث ساعات، میگه تو این سه تا زمان آیا کنیز ها هم اینها اذن میگیرند؟ قال لا، میگفت نه اذن گرفتن لازم نیست. ولیکن یدخلن و یخرجن و لذین، میگه لیکن وارد میشن خارج میشن، اینا اذن لازم نیست. و لذین لعین یبلغ الحلم منکم قال من انفسکم قال علیکم استعظام، که استعظام من بلغ فی هذه ساعات، اونایی هم که بقیه اونایی که به سن بلوغ هم لم یبلغ الحلم منکم، اونایی که قال من انفسکم یعنی حر هستن دیگه، نکته خاص دیگه ای نداره. گفتم نکته خاص این حدیث اینه که کنیز رو لازم نمیدونه که اذن بگیره. بعد اوقات ثلاثه هم فرزندان غیر بالغ و مثل بالغ واجب شمرده، اینم یه نکته شه که آیه شریف هم بهش دلالت میکنه. بعد اونجا که میگه که استعظان من بلغه، مانند به استعظان کسی که بالغ هست، اگر ظاهرش رو نگاه کنیم ظاهر بعد وجوب این دلالت میکنه، میگه یعنی مانند بالغین اینا هم باید اجازه بگیرن، ولی خب این که به چه شکلی هست و اینا آیا میشه بهشون گفت که واجب این کار رو انجام بدن یا نه، اینا بعدا بررسی میکنیم که با ادله رفع قلم از سبی ما نمیتونیم بگیم که واجب هست. چرا؟ چون مثلا میگه که استعظان من بلغه، چون مانند کسانی که بالغ شدن، تو آیه بعدی میگه که اون بالغین اینا چیکار کنن، اینها باید اذن بگیرن دیگه، وجوبه. اینجا هم تشبیه به اون کرده، اگه به ظاهرش عمل کنیم از حیث دلالی میگه که خب اینجا هم واجبه، ولی خب توضیحات بیشتر رو خواهیم داد که به چه شکلی. روایت چهارم زیل آیه استیزان، این روایت فکر کنم الان شما هم بهتر میبینید دیگه. این روایت چهارم هم باز روایت حسین بن همدان هست که اینم خب خود حسین بن همدان حزینیه که هستن، ایشون خودشون و اسناد به کتاب اون ضعیفه، سند روایت رو با ضعف مواجه میکنه. ولی دقت کنید اینجا که میگه نیسن و سبعین رجلن، از یه تعداد رجلی نقل میکنه، این ارسال حدیث دلالت نمیکنه، این دلالت میکنه که مثلا مفید استفاضه هست، یعنی از افراد بیشتری مثلا نقل کرده. خب این سند حدیث رو با ضعف مواجه نمیکنه، ولی خود حسین بن همدان و اسناد به کتاب اونم ضعیفه، روایت رو با ضعف سند مواجه میکنه. اینجا هم نقطه خاص دیگه ای نیست که بخوام توضیح بدیم، فقط اوقات تعیین اوقات ثلاثه رو میخواد داشته باشه که میگه که تبین صلات الفجر حتی صلات الظهر و بین صلات العشاء لانه، بعد میگه اینا چرا، لانه لا یدع ثیابه للنوم لا بعدها، میگه که لباس ها رو سبک میخونه دیگه، انگام راحت کردن لباس، به خاطر اون مثلا خب این کنایه از اینه که انسان میخواد لباسش سبک باشه، شاید بعضیا بخوان تو اوقات خلوتشون به اصطلاح بخواین لباسشون رو کلن در بیارن، به خاطر اون میگه که استیزان داشته باشن که عورت شخص فاش نشه. بخشید. روایت پنجم زیلایی استیزان موثقه ابن سنانه. اینه چرا با اینکه موثقه است اینجا آوردیم، ولی چه خواهیم گفت که چون با یک روایت دیگه احتمال مثلا بعضی شاید بگن مثلا تعارض هستن که اونها به چه شکلیه و نسبتش چیه. روایت پنجم باز موثقه ابن سنانه، همه اینهایی که اینجا هستن ثقه هستن، علی ابن ابراهیم، هاشم قومی، محمد ابن ابی عمر زیاد، عبدالله ابن سنان و اینا سقن. ابراهیم هاشم قومی هم باز مورد قبول هست، نظر استادم همینه. نقطه خاصی که تو این روایت هست، علاوه بر توضیحاتی که گفتیم، فقط نقطه خاصش رو عرض کنیم، اینو افرادی که باید اذن بگیرن رو و همچنین اونایی که کسانی که اذن گرفتن از اونها لازمه، اینجا رو به طور مطلق گفته. ببینید، نها ان یدخل احد فی هذه الثلاثه ثلاثه الاوقات الا احد، میگه نهی کرده که هیچ شخصی بر هیچ شخصی وارد نشه بدون اذن تو این اوقات خلوت. یعنی تو اون اوقات خلوت دیگه بدون اذن وارد نمیشن. این دیگه احدون مطلق، احدون اولی و احدون دومی که تو روایت دارید میبینید مطلق. بعد تو ادامه روایت هم در تفسیر احدون دومی میگه که افرادی که اذخواهی از اونها لازم است، این داره میگه لا ابن ولا اختن ولا امن ولا خادمن، یعنی چه پدر باشه بخواد وارد باشه، یا ولا اختن و پدر و نمیدونم خواهر و ام و مادر و خادم و همه اینها لازمه که، یعنی تو وارد شدن به اینجور افراد اتاق خلوتشون باید اذن خواهی باشه. منتها تو یکی روایت دیگه ای هست، من این روایت رو الان تو این پی دی اف نیست، دقت کنید، تو یک روایت دیگه لزوم استیزان از سوی پدر نسبت پسر استثناء شده، یعنی پدر لازم نیست وقتی وارد اتاق پسر بشه اذن بگیره. روایتو ببینید، میگه که قال یستأذن الرجل اذا دخل على ابیه، میگه که شخصی میخواد به اتاق خلوت پدرش وارد بشه باید اذن بگیره، ولی ولا یستأذن الاب علی الابن، ولی پدر بخواد وارد اتاق پسر بشه اذن لازم نیست. قال و یستأذن الرجل علی ابنته و اخته اذا کانتا متزوجتین، ولی میگه که شخص میخواد در دخترش یا خواهرش وارد بشه اون وقت باید دیگه اذن بگیره، پسر لازم نیست ولی بر دختر و خواهرش لازمه، زمانی که این دختر و خواهرش چیه؟ متزوجه این باشن، یعنی ازدواج کرده باشن. این روایت هم باز موثق بستن است، چون موثقه ما باید بگیم که چجوری آیه استیزان و روایت زیلان میگه که مطلقا باید تو اتاق خلوت اجازه خواهی باشه، اینجا میگه نه، شخصی بخواد بر اتاق بر پسرش وارد بشه اونجا چون پدره، این پدر اذن خواهی نمیخواد. اینجا دیگه تعارض پیش میاد. بعد حالا تو ادامه روایت هم که میگه اذا کانتا متزوجن، در مورد به اصطلاح خواهر و در مورد دختر، زمانی که به اصطلاح متزوج ازدواج کرده باشن، معلوم میشه که وقتی مجردن اون استیزان لازم نیست. پس ببینید این تعارض ما چجوری حل کنیم، یه مقدار فکر کنید ببینید چجوری حل کنیم که این تعارض به چه شکلی میتونه باشه. چیزی به ذهنتون نمیاد؟ ببینید، اینو میخوام یک مقدار فکرتون کار بکنه. ببینید، دقت کنید، این حدیث به طور مطلق میگه که، یه راهنمایی میگم، به طور مطلق میگه که اگر پدر وارد به اصطلاح اتاق خلوت پسر بشه اینجا اذن لازم نیست. این مطلقه دیگه، وارد پسر مثلا بخواد بشه اذن لازم نیست، ولی آیه استیزان و روایاتی که زیل اونو هستن و میگه که اینجا اذن لازم هست، اتاق خلوت پسرشه باید وارد بشه اذن لازم هست. نه حالا اگه درست بود میگم اون چیزایی که تایپ میکنید اینجور جاها عزیزان، حالا چون فرصتمون کمه بهتر بود که بیشتر فرصت فکر کردم. اینجا میگن که اینجا تعارض واقعا هست، چون ببین سند روایت هم قویه، تعارض هست. این روایتی که اخیرا گفتیم به عامه، آیه استیزان و روایت زیلان ها، دقت کنید آیه استیزان و روایت زیلان ها، اینها مخصص این روایت هستن. یعنی چی؟ به این معنا که پدر در صورتی که وارد اتاق خلوت پسرش بشه، که پسرش هم همسرش پیششه، توجه شدین؟ اینجا باید اذن بگیره. آیه استیزان و روایت زیلان مخصص این میشن، یعنی تو اینجور موارد هم باید اذن بگیره. ولی وقتی پسرش مثلا یه اتاقی هست که مثلا همسرش پیشش نیست، یا پسرش مجرده یا همسرش پیشش نیست، اون وقت اذن گرفتن لازم نیست. ولی به اتاق خلوت پسر بخواد وارد بشه، اینجا اذن گرفتن لازمه، چون که فلسفه حکم هم اینجا هم هست دیگه، ثلاث اورات لکم، میگه اورات شماست. اینجا هم صدق میکنه که وقتی اتاق خلوت پسرش با هم سرشه، درسته عروس این شخص محرمه، ولی این وقتی اورات موقع خلوته دیگه، اینجا باید پدر هم اذن خواهی داشته باشه. این تفکر اینجور جاها به درد میخوره ها. شاید بگین که بعضیا بگین که نه دیگه این روایت گفته که اذن لازم نیست، ولی خب روایت گفته اذن لازم نیست، ولی اون روایت های پیشین که 5 تا روایت بودن و مهمتر از اونها آیه استیزان میگه که نه لازمه هنگامی که به اتاق خلوت وارد میشه. و چه جمع اینها بینچ شکل میتونه باشه. اینجا ما هم به صورت خیلی به اصطلاح خاص آوردیم که آیه مخصص هست که پدر در صورت ورود به پسری که همراهش همسرش هست، همراهش همسرش باشه، باید تو اوقات سلاسه اذن بگیره، ولی هنگام ورود به پسر مجرد دیگه اینها اذن لازم نیست. خب سوالی نکته ای اگه باشه خدمت عزیزان هستیم، نباشه بگیم سوالات فرعی رو که زیاد هم هستند ولایت استیزان رو بررسی کنیم. بسیار عالی. ببینید این سوالات فرعی رو ما قبلا مختصرش رو گفتیم، ولی اینجا به صورت مفصل وارد میشیم. ببینید اینجا اینکه کودکان غیر بالغ در باره اذن خواهی، اینجا به صورت مفصل وارد میشیم به خاطر اینه که بتونیم به اصطلاح ورود بحث فقهی هم یاد بگیرید که به چه شکلیه. همینجوری بگیم استحباب رو تمام شد، نه، احتمالات رو بررسی میکنیم به این شکل. منتها الان ظاهرا 43 دقیقه است و 45 دقیقه یه استراحتی لازمه که عزیزان داشته باشن، یه مقدار یه 5 دقیقه 6 دقیقه استراحت داشته باشیم، بیام ادامه کلاس رو داشته باشیم. ظاهرا برنامه به این شکله دیگه، حالا اگه اشتباه نکنم 45 دقیقه بعد یه 10 دقیقه استراحت، منتها ما یه مقدار کمتر که بتونیم به اصطلاح اذان مشهد هم زیاد تلاقی نداشته باشه. انشاءالله که موفق باشیم، یه مقدار 5-6 دقیقه استراحت کنیم برگردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب سوالات فرعی زیلای استیزان و ما بر روایتی که ذکر کردیم چند تا سوال هست که باید به اینا پاسخ داده بشه. یکی تکلیف کودکان غیر بالغ تو این زمینه چیه؟ تو این زمینه چند تا احتمال هست که این کودکان غیر بالغ، چند تا احتمال و بعضی هم قائل هم دارن تو این احتمال ها. سه احتمال تو اینجا وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم تکلیف کودکان از باب تکلیف تمرینی هست، یعنی یه ارشاد به حکم یه امر عرفی و عقلایی هست، ثواب و عقاب هم برش مترتب مترتب نیست و بعضی هم به این احتمال اشاره کردن که مثلا مثل هلی و نجفی تو جو آرز کلام اینا اشاره کردن به این احتمال که از باب تمرینه، اینا امر مولد نیست و ارشاد به امر عرفی عقلایی هست که این کار انجام بدن. احتمال دوم اینه که نه، این امر لازم و مولوی شرعی وجوبیه که از ظاهر آیه و روایت هم به همین شکل استخراج میشه. ظاهر اینها میگه که باید اذن بگیرن، مخصوصا تو روایت سوم میگه که استیزان فرزند غیر بالغ رو توضیح دادیم که مثل افراد بالغ، میگه که باید باشه. این تشبیه اینو میرسونه که اونها همینطور که اونها واجبه داشته باشند، اینها هم واجبه استیزان داشته باشند. تو احتمال سوم که قول مختار ما هم هست اینه که تو احتمال سوم میگه که بله، آیه و روایات دلالت بر مولوی شرعی میکنه و اما به خاطر اینکه بچه ها مکلف نیستن ما نمیتونیم بهشون وجوب بگیم، بعد در نتیجه نهایتا میتونیم بهشون استحبابی بگیم و مستحب است که اجازه بگیرن. و وقتی هم مستحب هست بعدم خواهیم گفت که این یاددهی هم چون به اصطلاح به خاطر همین یاددهی متعلقش همینه، این هم استحباب میشه. من تا یک سوالی دارم که از خدمت عزیزان، آیا میتونیم بگیم که ادله استیزان ادله رفع قلم از سبیل رو تقیید میزنن؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم که این سوال رو فکر کنید جواب بدید ببینید، بگیم که ادله رفع قلم از سبیل دیگه که سبیل یعنی اونه که بالغ نشده تکلیفی نداره، وجوبی نداره، ولی این آیه استیزان و روایت زیلان میگه که نه، تو این مورد خاص وجوب داره. آیا میتونیم اینو بگیم که این به اصطلاح آیه استیزان و روایت زیلان تقیید ادله رفع قلم از سبیل هست؟ اینو میتونیم بگیم یا نه؟ اگه نمیتونیم بگیم چرا نمیتونیم بگیم؟ اگه میتونیم بگیم خب بگید که بله میشه. خب فرمودن که خیلی نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ چراش مهمه؟ خوندید ها، حالا من بگم شما یادتون میفته که آقا چون آیه عمومیت دارد. نه این نیست. ببین من یه بار دیگه سوال رو مطرح میکنم. بگیم که ادله رفع قلم از سبیل میگه که سبیل یعنی اونی که به سن بلوغ نرسیده، این چیه؟ این اصلا تکلیف نداره و هیچ وجوبی رو نمیتونیم درش مترتب کنیم. ولی این آیه استیزان میگه که اینجا به طور خاص مثلا این وجوب بر عهده سبی میاد. شما باید مکلف هم میشون. آیا میشه تقلید زد بگیم که اینجا وجوب داره ولی جاهای دیگه وجوب نداره؟ ببین درست گفتید ها، چون به سنت هم نه. ببینید ما فرضمون اینه که به سن تکلیف نرسیده، مثلا یه بچه 10 ساله 11 ساله هست، فرض کنید پسر بچه هست. ببین اونی که گفتید تقیید نمیشه اون درسته، اینی که بشه تقیید زد این درست نیست. ولی خب چرا درست نیست؟ چرا نمیشه اینو مقید به اصطلاح ادله رفع قلم از سبیل دونست؟ ببین یک جواب فقهی میخوام ها. حالا من خودم جوابو چون قاعده عقلی تخصیص نمیخواد، این قاعده عقلی نیست که، دوتاش هم ادله شرعی داریم. ببینید تو این جوجه ها میگن که بین ادله رفع قلم عصبی و مثلا تو اینجا دلیل استیزان، اینها رابطه شون اینها اطلاق تقلید نیست، بلکه حاکم و محکومند. یعنی ادله رفع قلم عصبی حاکم بر این دلیل استیزانه. ببینید اطلاق تقلید در جایی که تو دو تا دلیل هم عرض هم باشند، ولی در جایی که حاکم و محکوم باشند، حاکم چیه؟ مقدمه. ادله رفع قلم از سبی نوع به اصطلاح نوع تعابیری که تو روایتش وارد شده، این تعابیر نشون میده که این قاعده به اصطلاح حکومت داره، و وقتی حکومت داره با ادله دیگه نمیشه گفت که اطلاق و تقلیده. اینو خواستم بپرسم که اینطور ذهنتون کار کنه که به اصطلاح اینو نمیشه این کار کرد. بعضی هم گفتن آیه استیزان مخصصه، قائل هم داریم و یه قائلی داریم و مرحوم خویی هم تو جوابش این جواب رو بهشون داده که نه اینجا نمیشه به اصطلاح، چون حاکم و محکوم هم. در نتیجه ما ها نمیتونیم بگیم که اینجا وجوب داره. پس قول مختار ما این هست که استیزان از سوی سبی اونی که بالغ نیست چیه؟ حکمش چیه؟ بگید. حکم استیزان اذن گرفتن از سوی سبی چیه؟ حکم استیزان رو تایپ بکنه که چیه؟ استحباب. احسن. استحباب داره، وجوب نداره. وقتی وجوب نداره دیگه اینجا چون میدیم که ادله رفع قلم عصبی میاد اینجا میگه که کلا مطلق تکالیف از عصبی چیه؟ برداشته شده، از مجنون برداشته شده، چون اونجا مجنون هم هست دیگه. این دیگه حکومت داره، یعنی دیگه جای دیگه ما بخوایم مثلا بگیم که خب این دیگه برداشته شده، ولی بگیم اینجا مثلا استثناء داره، نه، این دلیل حاکمه که رفع قلم عصبی که خیلی بحثش مفصل، حالا میخوام بیشتر از این وارد بشم که این دلیل حاکم داره. اینم در مورد تکلیف کودکان غیر بالغ. بعد وظیفه والدین تو باب استیزان فرزندان چیه؟ آیا این مثلا آیا به اصطلاح این یاددهی لازمه؟ لازم نیست؟ اصلا به چه شکلی؟ ببینید این چرا سوال رو مطرح میکنید؟ تو ابتدای آیه استیزان خطاب متوجه مؤمنانه، میگه یا ایها الذین آمنو، بعد میگه که لیستعذن کن، میگه ای کسانی که ایمان آوردید، بعد میگه باید مثلا بچه های شما از شما چیه؟ اذن بگیرن. خطاب اصلی اینجا متوجه کیه دست؟ خطاب اصلی تو این آیه استیزان متوجه کیه؟ متوجه نه، دقت کنید، اینی که اونایی که اذن باید بگیرن کیا هستن؟ بچه ها و مملوکین هستن، درسته؟ در نتیجه جای این سوال هست که آیا اولیا هم تکلیف دارند؟ یعنی از افزون بر تکلیفی که بر عهده خود فرزندان و مملوکین قرار داده شده، آیا اولیا هم تکالیفی دارن؟ خب سه احتمال تو اینجا باز مطرحه، یا سه احتمال بعضی هم قول دارن. احتمال اینه که یکی این که بگیم خطاب متوجه مملوکان و فرزندانه، این دو تا گونه میتونست مطرح بشه، این که بگن که شما خودتون این کارو بکنید، یا میگن یا ایها الذین آمنو، بعد بگه که شما این کارو بکنید. در واقع ولی معمور به، یعنی اونهایی که امر شدن، خود کودکان و به اصطلاح مملوکین هستن. این یه احتماله. احتمال دوم اینه که غیر از تکلیف مملوکین اولیا هم اینجا تکلیفی دارن، که چون اگه اولیا اینجا تکلیف نداشته باشن، علامه طباطبایی هم به این اشاره داره که اون وقت لغویت لازم میاد، این اصلا خوب نیست که مثلا یا ایها الذین آمنو وقتی هست با کنایه و بالالتزام دلالت میکنه که مثلا این اولیا مثلا خودشون این موارد رو به فرزندان، به اونایی که باشون تعامل هستن، تعاملی دارن، تحت ولایتشون هست، اونها به اصطلاح تعلیم دهند، این مسئله رو آموزش دهند. اگه این نباشه، یه نوع لغو عرف این لغو رو ناپسند میدونه، که خدا هم تو آیه شریفه خدا ناپسند بودن و لغو بودن در آیات و روایات این نیست و نباید این باشه. در نتیجه حتما تکلیفی متوجه اولیا هم هست که این تکلیف رو میگه که استحباب، حالا یا بعضیا میگن الزام تعلیم این استیزان به فرزندان هست. احتمال دوم بود. احتمال سوم میگه که این نه، به اصطلاح احتمال به مخاطب دادن بودن اولیا نظر داره، همون به همون بلایی که هست، چون تصرف دارن و باید مثلا بهشون یاد بدن، متوجه اولیا هست. منطقه تو قول سوم میگه که توجه به اولیا صحیحه، ولی این میتونه دو تا صورت داشته باشه. یکی اینی که اینها موظف به یادگیری هم این مسئله استیزان به فرزنداشون باشن، اینی که دومه اینی که نه، یا ایها الذین آمنوا، از این بابتی که اولیا میخواد به اولیا هم تذکر بده که بر اوقات خلوت خودتون تحفظ داشته باشید، یعنی مواظب باشید که اوقات خلوتتون چیه؟ فاش نشه. اینم هست. و تو این احتمال سوم میگه که قدر متیقن اینه که ما بگیم تحفظ و تحفظ اولیا اینجا وجود داره، در نتیجه این که آدم بخواد تعلیم بده به بچه ها یا از باب به عنوان مقدمه یا مثلا بگیم مدلول مطابق اینها، اینا تو این احتمال میگیم که این بعید نیست، ولی اصل تکلیف مال اولیا اینه که تحفظ داشته باشن به اوقات خلوت خودشون. حالا این اینا رو زیاد میخوام توضیح بدیم، مثلا تحفظ داشته باشن، مثلا قفل کنن درو، یا مثلا وقتی بچه ها بیدارن مثلا اوقات خلوتشون نباشه و امثال اینجور چیزا. دیدگاه برگزیده ما همون دیدگاه دومه که اینجا بگیم که نه، اینجا تکلیف، اولا تکلیف متوجه اولیا هست، مثل دیدگاه اول نمیگیم که مثلا خطاب متوجه اولیا اصلا نیست، بله اولیا هست. چرا؟ چون گفتیم که اگر متوجه اولیا ندونیم لغویت لازم میدونه، این قبیح اوفین نافسن میدونه، چون اولش اومده یا ایها الذین آمنوا به اولیا هم نظر داده. منطقه اینی که تکلیف به عهده اولیا فقط با تحفظ باشه اینو قبول نداریم. اتفاقا این آیه با این که تکلیف تعلیمی و تربیتی و بر عهده اولیا داشته باشه، این بیشتر باهاش سازگاره. در واقع لزوم تحفظ از یه طرف، از طرف دیگه اینکه تعلیم بدن، دوتاش هم به اصطلاح اینا دلالت اقتضایی و التزامیه آیه شریف است، دلالت مطابقی که نیست. منتها بیشتر فضای آیه با فضای تربیتی و یاددهی سازگار داره تا فضای تحفظی. وقتی میگه لیستعظم کمون لذینه، بعد میگه ای کسانی که ایمان آوردید، باید مثلا بچه های شما چی؟ اذن بگیرن، مملوکین شما اذن بگیرن. یعنی یه جورایی میخواد به دلالت اقتضایی و التزامی بفهمونه که شما هم یاددهی این مسئله رو داشته باشید، فقط لزوم تحفظ نیست. در نتیجه ما میگیم که لزوم تحفظ هم بر اوقات خلوت آدم تحفظ داشته باشه، مراقبت داشته باشه که اوقات خلوتش فاش نشه، این بله، این هم دلالت میکنه این اصلا اقتضای کنایه، این اصلا وجود داره. ولی استحباب یاددهی استیزان هم این جریان داره. چرا میگیم استحباب؟ چون ببینید شما این استحباب متعلق تکلیفتون خودش استحباب داره که یاد به اصطلاح استیزان داشته باشه، شما هم اینجا استحباب یاددهی رو دارید به شیوه هایی که گفتیم. خب اگه سوالی نداریم بریم سوال فرعی سوم رو اینجا توضیح بدیم. سوال سوم اینه که یا ایها الذین آمنو کیا هستن؟ ببینیم باز دو تا احتمال هست اینجا. یه احتمال هست که مخاطب مطلق مؤمنان باشن، چون ببینید یا ایها الذین آمنو همه مکلفان شامل میشه، چون حالا اگه بخوان قضیه تکلیف داشته باشیم همه مکلفان شامل میشه، حالا حکومت، خانواده، مربیان، هر نهادی که مرتبط با امر تربیته. ما اینجا بگیم که شما وظیفه استیذان رو دارید و باید مثلا یاد بدید یا استحباب یاد دهی این امر هست. این یه خطاب عام اجتماعیه. یه احتمال این هست، یه احتمال دیگه این هست که درست خطاب یا ایها الذین آمنو هست، خطاب به اصطلاح عامی نیست، منطقه از یه جهتی وقتی کل آیه رو در نظر میگیریم و آیه بعدی هم در نظر میگیریم میفهمیم که اینجا خطاب عام اجتماعی نیست، مربوط به امور خانواده و فضای خانواده است. البته فضای خانواده فقط اولیا نیست، یعنی شما تو خانواده ای که هستید وقتی اوقات خلوتتون هست، مثلا تو خونه بچه های خود انسان هست، بچه های فامیل شاید باشن، بچه های همسایه باشن، این هایی که یه تعامل هایی که هست، حالا رفت آمد هایی که هست، حالا بچه های مثلا خودش شاید اصلا نباشن کلن تو خونه، مثلا بچه های خواهرش هستن، این احتمال هست دیگه. این تعامل، این فضای اولیا به معنای یه مقدار عام میشه، البته این رو شامل میشه. در نتیجه آیه مختص والدین نیست، ولی همه افراد هم شامل نمیشه. این قول نسبتاً قوی تر به نظر میرسه. البته این رو اینجا هم توضیح دادیم، لزوم تحفظ که دلالت دوتاش هم دلالت اقتضایی کنایی بود، این که 100% عامه، یعنی اینطور نمیتونیم بگیم که لزوم تحفظی که از کنایه میاد اینی که در مورد فقط فرزندان خود آدم مثلا این لزوم تحفظ رو داشته باشه، احتیاط کنه که فاش نشه، این که 100% به صورت عامه. ولی استحباب یاددهی استیذان، این قول میدی که استحباب یاددهی مختص به سر همه فضای خانواده است. این مختار استاد عرافیه، ولی اونی که به ذهن حقیر میرسه که البته خب استاد عرافی به طب از بنده قریتر هستن، ولی به ذهن حقیر میرسه این چون صحبت استحباب هست، اگر وجوب بود بله وجوب یاددهی استیذان بود، میگفتیم فقط مال خانواده است، ولی چون استحباب هست یا ایها الذین آمنو از خطاب عام اجتماعیش نمیشه به این شکل دست برداشت. در نتیجه میتونیم بگیم که این استحباب تعلیم استیذان نسبت به نهادهای تربیتی، نسبت به حکومت، نسبت به مثلا صدا و سیما میخواست مثلا یه کلیپی تولید کنه، یه فیلمی تولید کنه که اینو یاد بده، اینجا هم جریان داره. یعنی این استحبابش از این بابت یا ایها الذین آمنو نمیتونه از خطاب عام اجتماعیش دست بکشیم، ولی مختار استاد اینه که مختص فضای اولیا میباشد که استحباب یاد دیدید. لزوم تحفظ هم که خب اینو کسی شک نداره که لزوم تحفظ عامه. خب سوالی نقطه چیزی هست بفرمایید. سوال چهارم هم یه جورایی پاسخ دادیم که گفتیم لم یبلغ الحلم اینجا عمومیت داره، شامل افراد دیگه هم میشه لم یبلغ الحلم. منتها یه شبهه‌ای که اینجا هست به خاطر این نقطه چهارم رو گفتیم، لم یبلغ الحلم منکم، امکان داره که کسی اینجا بگه که نه فقط شامل منکم یعنی از بچه های خودتون باشه. اینجا قبلا توضیح دادیم که لم یبلغ الحلم منکم به معنای منکم شامل در مقابل مملوکین آورده، که منکم مراد از اینجا تو تفاسیر مختلف هم هست. منکم اینجا یعنی از جنس خودتون هست، یعنی احرار هستن اینا، به اصطلاح این احرار چی هستن؟ یعنی مملوک نیستن. آیا احمدی گفته با توجه به قرآن خدا آیا نمیشه پول استاد عرافی رو ترجیح داد؟ آیا عرافی مهم پول آیا عرافیه، ولی خب این ذهن به ذهن خود بنده هم میرسه که در آینده میخوام به استاد مطرح کنم ببینم استاد نظرشون چیه. ولی قول آیا عرافی که حالا مهمتره در فضای خانوادگی استحباب استیزان، اگر این استحباب استیزان رو گفتیم فقط فضای خانوادگی اونجا شامل میشه، الان اون افرادی که مثلا کلیبی تولید میکنن، صدا و سیما این کار رو تولید میکنه و استیزان رو یاد میگیرن، این حداقل با زمینه اعانه بر بر و قاعده اعانه بر بر میشه گفت که این هم نوع اعانه بر بر محسوب میشه. با زمینه اون قاعده میتونیم بگیم که اونها هم به اصطلاح چیه؟ اینها هم استحباب در مورد اونها هم صدق میکنه. ولی اگر بگیم که نه یا ایالازین آمن و آمه، دیگه با همین خطاب اونها را هم شامل میشه. خب محدوده سنی لم یبلغ الحلم به اصطلاح چیه؟ اینی که مثلا لم یبلغ الحلم از کی شروع میشه به اصطلاح؟ خب اینجا هم باز چهار تا احتمال مطرحه. احتمال اول اینه که کودکان باید اذن بگیرند، اینها به اصطلاح چه اینها ممیز باشند یا غیر ممیز باشند. میگن که اینجا میخوان اذان بگن. ببین وقتی اذان گفت به اندازه 4 دقیقه بنده خودم هم چکار میکنم؟ میگم نماز میخونم برمیگردم، از عزیزان اجازه میگیریم برمیگردیم. یکی 2 دقیقه دیگه شاید اینجا اذانه. هر وقت اذان گفتن بنده هم از خدمت عزیزان اجازه میگیرم، یه 4-5 دقیقه میرم یکی از نمازهامو میخونم برمیگردم، چون اینجا مشهده و احتمالا این بزرگواری که همینجور میگن اذان اینجا احتمالا مشهد هستن دیگه، یا نزدیکای اینجا هستن. خب انشالله در خدمتون خواهیم بود. خب پس گفتیم محدوده سنی لم یبلغ الحلم کدوم محدوده سن؟ یه احتمال اینه که بگیم مطلق کودکان باید اذن بگیرن، چه ممیز باشن چه غیر ممیز باشن، به خاطر مثلا پیشگیری از انحرافات جنسی بگیم که اینها هم باید باشن. احتمال دوم اینه که خصوص کودکان ممیز باشن، چون میگن که غیر ممیزها درکی از این مسائل ندارن که حالا مثلا بگیم که اینها هم باید به اصطلاح اذن میگیرند. احتمال سوم و چهارم این هست، احتمال سوم هم این هست که ملاک تمییز کودکان نیست، بلکه حتی به سن تمییزی هم نرسیده باشه، یعنی بچه تمییز نداره ولی میتونیم استیزان رو بهش یاد بدیم. خب این تو اینجور موارد هم جاری هست. احتمال چهارم که قول مختار هست اینه که بله این احتمال سوم درسته، منطقه تفکیک هست بین اون دوتا رو. خب یعنی لزوم تحفظ قبل از این سن هم شامل میشه، ولی استحباب یادگیری نسبت به کودکی که زمینه ادب آموزی داره، شما میتونید اینو بهش یاد بدید هرچند به سن تمییز نرسیده باشه، جریان داره. این هم پنجمین فرع ذیل آیه استیزان و از ششمین فرع انشالله 5 دقیقه دیگه ما خدمت عزیزان هستیم، ششمین فرع رو میان بررسی میکنم انشالله.